رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز دوشنبه دوم تیر ماه برابر با 23 ژوئن. آفتاب همون آفتابه و ساعت همون ساعته، اما این صبح یه صبح دیگه است و این صبحانه با خبر یه صبحانه با خبر دیگه، با کلی خبرای تازه از دنیای سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی. امروز در سراسر ایران وزش باد داریم. وزش باد در این استانها همراه با گرد و خاکه: اصفهان، سیستان و بلوچستان، قم و یزد. اما شدت گرد و خاک در سیستان و بلوچستان در سطح یک طوفان شن گزارش شده. در سمنان هم امروز وزش باد شدیده. برای استانهای گلستان و گیلان و مازندران هم رگبار پیش بینی شده و برای آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل هم بارش پراکنده. گرمترین استان کشور خوزستان با حداکثر 46 درجه و خنک‌ترین هم اردبیل با حداکثر 23 درجه بالای صفر. اگه همین الان برین سراغ دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا بر روی هاتبرد، میتونید علاوه بر شنیدن صدای ما، تصویر ما رو هم ببینید. یک ساعت اول از این برنامه تصویریه و ما همکاران شب زنده دار این برنامه در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و مهرداد کریمیان کارگردان فنی، در تحریریه کیان معنوی و اینجا در استودیو امیر مصدق کاتوزیان مسئول اتاق خبر رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده هستم، میزبان شما. تا پایان این برنامه بهتون خوش آمد میگم. مجدد به این مجله خبری خوش اومدید. خبرهای ایران و جهان رو میشنویم، پیش از هر چیز همراه با امیر مصدق کاتوزیان. خوش اومدید آقای کاتوزیان.
با سپاس از شما آقای ولی‌زاده و با سلام به شما شنونده گرامی رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ابراز عقیده کرد که آمریکا نباید برای تثبیت اوضاع در عراق با ایران همکاری کند. نتانیاهو روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری تلویزیونی آمریکایی NBC افزود آمریکا باید هم ایران را تضعیف کند و هم شبه نظامیان سنی به رهبری تشکل دولت اسلامی عراق و شام معروف به داعش را که در پی تسخیر بغداد هستند. روز پنجشنبه گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر ایران بر احترام به همه گروه‌ها در عراق تاکید کند می‌تواند نقش سازنده‌ای در آن کشور بازی کند. نخست وزیر اسرائیل در پاییز گذشته توافق هسته‌ای موقت آمریکا و دیگر کشورهای قدرتمند جهان را با ایران اشتباهی بزرگ توصیف کرده بود. باراک اوباما از سوی دیگر رئیس جمهوری آمریکا میگوید نیروهای داعش و شبه نظامیان نزدیک به القاعده امنیت منطقه را تهدید میکنند. اوباما افزود آمریکا نمیتواند به تنهایی به مقابله با این نیروهای افراطی در خاورمیانه برخیزد، بلکه استراتژی آمریکا باید همکاری با کشورهای منطقه باشد تا آنها بتوانند امنیت خود را تقویت کنند. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا در آغاز سفرش به خاورمیانه روز یکشنبه به طور غیرمنتظره به قاهره رفت و با رهبران مصر گفتگو کرد. وزارت خارجه آمریکا گفته است که جان کری درباره تحولات مصر و اوضاع عراق و سوریه با رهبران مصر گفتگو کرده است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه را 5 سال دیگر تمدید کرده است. آنگونه که پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله خامنه‌ای اعلام کرده، رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با رئیس و مسئولان ارشد قوه قضاییه ضمن اعلام این مطلب 6 اولویت کاری این قوه در دوره جدید مسئولیت صادق لاریجانی را هم اعلام کرده است. آیت الله خامنه‌ای همچنین با تمجید از مدیریت صادق لاریجانی در 5 سال گذشته او را عالمی فاضل، متدین، مجتهد، خوشفکر، انقلابی و آگاه به مسائل و شجاع دانست. منتقدان جمهوری اسلامی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر سلطه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر قوه قضاییه و قضات را از شاخصهای دوره 5 ساله ریاست صادق لاریجانی ذکر می کنند. سرتیب اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، روز یکشنبه با اشاره به حادثه گروگانگیری 5 مرزبان ایرانی در سیستان و بلوچستان گفت نباید سرباز را در گوشه ای از کشور رها و از آنها غفلت کرد. آقای احمدی مقدم که در نشست فصلی فرماندهان استانها و مراکز آموزش مرزبانی سخن می گفت، افسود سربازان نمی بایست برای پرهیز از باران به چادر پناه ببرند و فرمانده موظف بود که پست این سربازان را عوض کند. و جواد ناصریان، معاون وزیر کشور ایران، اعلام کرد این وزارتخانه استانهای 31 گانه ایران را بر حسب وجوه مشترک و همجواری به 5 منطقه تقسیم کرده است. در سایت رسمی وزارت کشور که این گفته ها در آن بازتاب یافته، هدف از این تقسیم بندی هم افزایی، انتقال تجربه، تبادل اطلاعات و توسعه‌ای منطقه‌ای ذکر شده است. آقای ولیزاده،
ممنونم. آقای کاتوزیان، اگر خبرها رو دنبال می‌کنید، در این برنامه هر 30 دقیقه یک بار امیر مصدق کاتوزیان با خبرها در کنار من و شما خواهد بود. و اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه خواهد گذشت؟ آیت الله خامنه ای دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه را برای 5 سال دیگر تمدید کرد. به تحلیل این تصمیم می‌پردازیم. مرکز آمار ایران از کاهش مشارکت اقتصادی نیروی کار در ایران خبر داد. کارشناس اقتصادی برنامه جزئیات بیشتری رو خواهد گفت. یک نماینده مجلس میگوید کار زن شوهرداری است نه والیبال دیدن. زلزله تهران 30 سال تأخیر داشته و تقسیم ایران به 5 منطقه. در صفحه اول روزنامه امروز بیشتر از اینا خبر داریم. تمرین‌های تیم ملی فوتبال ایران برای رویارویی با تیم بوسنی و هرزگوین آغاز شد. در بخش ورزشی از بازی‌های جام جهانی باز هم بیشتر خواهید شد. پیام‌های تلفنی شما رو هم حتما میشنویم و تردید نکنین که اگر پیامک بفرستین حتما توی بخش سوم برنامه که رادیویی خونده میشه، شماره‌های پیامک گیر ما 20720-700-305-555-207-926-011-57-30 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب همونطوری که در خبرها هم شنیدیم، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه رو برای 5 سال دیگه تمدید کرده. برای بررسی جزئیات بیشتر این تصمیم همراه میشیم با محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در فرانسه. آقای اکبرین، تمدید دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه برای 5 سال دیگر رو چطور میشه ارزیابی کرد و یک تصمیم صرفا اداری به نظر شما یا دلایل دیگه از جمله دلایل سیاسی هم داره؟
من فکر میکنم که این سخن بسیاری از ناظران درباره عملکرد آقای صادق لاریجانی سخن درستی است که ایشون مطیع ترین رئیس قوه قضاییه پس از انقلاب 57 تا کنون نسبت به رأس حاکمیت هست. ببینید قالب حکومت اگر قلبی داره در دولت و پارلمان نیست، که در قوه قضاییه هست. چرا که اگه قالب حکومت مایل به استبداد هم باشه اما قوه قضاییه مستقل و عادل داشته باشه، میشه امید به آبادی اون حکومت داشت. اما اگر حکومتی مایل به مناسبات دموکراتیک باشه ولی قوه قضاییه‌ای داشته باشه نامهربان با عدالت و آزادی و حقوق مردم، کار اون حکومت و خواسته هاش به سامان نمیرسه. در ایران خودمون تجربه دوره آقای خاتمی رو داریم، بسنجید با رفتار قوه قضاییه و در سالهای اخیر با مدیریت آقای صادق لاریجانی. آیت الله خامنه ای هم به نظرم دریافته این نکته رو و اون چه مطمع نظر ایشون هست با قوه قضاییه مطیع سازگاره، نه مستقل. و فکر میکنم که آقای صادق لاریجانی مناسب ترین فرد برای آقای خامنه ای تو این مقطع باشه.
ولی آقای اکبرین، ظاهرا منتقدان حکومت جمهوری اسلامی با این برداشت آیت الله خامنه ای معتقد و موافق نیستن. چرا؟
اونها با آیت الله خامنه ای اختلاف نظر ندارن، اختلاف منظر دارن. یعنی منظر آقای خامنه ای اصلا این هست که عدالت در قوه قضاییه یعنی تبعیتش از حکومت و تأمین اهداف حکومت، در حالی که منتقدان ایشون معتقدند در واقع منظرشون این هست که قوه قضاییه باید از سیاست فاصله بگیره، استقلال قضایی خودش رو حفظ بکنه و متناسب با قانون و نرم جهانی و انسانی در باب عدالت رفتار بکنه. این استش که طبیعتاً از دو منظر مختلف ماجرا نگاه میکنن. و آقای لاریجانی رو شما اگر نگاه کنید در ماهای اخیر اونقدری که در مقام یک قاضی به طور مشخص وارد مصداق شده و علیه جنبش سبز و مثلا معترضان پس از سال 88 سخن گفته، این با هیچ استاندارد قضایی دنیا سازگار نیست که قاضی بیاد صریحاً اینگونه اظهار نظر بکنه. این البته با استانداردهای جمهوری اسلامی به گمانم سازگاره.
آقای اکبرین، آقای خامنه ای روز یک شنبه با تمجید از دوره مدیریت صادق لاریجانی در 5 سال گذشته، ایشون رو عالمی فاضل، متدین، مجتهد، خوشفکر، انقلابی و آگاه به مسائل و شجاع دونستن. این تعابیر با این طول و تفصیل چه پیامی داره؟
اولا نشانه رضایت ایشون از مواضع آقای لاریجانی هست. آقای لاریجانی در ماه‌های اخیر به ویژه و در سال‌های پس از حوادث سال 88 کاملا مطابق میل آیت الله خامنه‌ای در سرکوب معترضان عمل کرده و در بازداشت اونها در مسئله هست و در سایر مقولات. یک نکته. نکته دوم اینه که اگه دقت کنید آقای خامنه‌ای توی صحبتشون گفتن که قوا باید هم صدا و یک صدا باشند، چند صدا نباید از قوای سگانه بیرون بیاد، در حالی که الان این چند صدایی وجود داره. یعنی آقای روحانی نکاتی رو میگه کاملا 180 درجه مقابل سخنان آقای لاریجانی. خب اگه قرار تک صدایی باشه، کدوم صدا باید با اون یکی صدا هماهنگ بشه؟ تعابیر آقای خامنه‌ای درباره آقای لاریجانی نشون میده که ایشون رضایت کامل داره از آقای لاریجانی و تعبیر آگاه، شجاع، انقلابی از ایشون کرده. در نتیجه اونی که به فهوا میشه فهمید اونی که باید صدای خودش رو با صدای دیگری هماهنگ کنه، آقای روحانی است که باید خودش رو با مواضع صادق لاریجانی هماهنگ کنه از نظر آقای خامنه‌ای، نه برعکس.
محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در فرانسه، ازتون سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
اگه تازه با ما همراه شدین، گفتگوی داشتیم با محمد جواد اکبرین، دینپژوه ساکن فرانسه و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، که در مورد این تصمیم آیت الله خامنه ای بود که رهبر جمهوری اسلامی ایران دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه رو برای 5 سال دیگه تمدید کرده و همونطوری که اشاره کردم پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله خامنه ای اعلام کرده رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه در دیدار با رئیس و مسئولان ارشد قوه قضاییه با تمجید از دوره مدیریت صادق لاریجانی در 5 سال گذشته، او را عالمی فاضل، متدین، مجتهد، خوشفکر، انقلابی و آگاه به مسائل و شجاع دونسته. شما درباره عملکرد صادق لاریجانی و قوه قضاییه در 5 سال گذشته چی فکر میکنید؟ به ما زنگ بزنید تا دیگر شنوندگان ما هم از نظر شما مطلع بشن. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و شماره پیامگیر ما 2042-06-03-87-41-50 به علاوه دو شماره که در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم و میریم بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
بچه ها متشکریم. با درود به تمام بازیکنان تیم ملی ایران و البته آقای کیروش، بازی با آرژانتین عالی بود. ما ایرانی های غربت نشین رو سفید کردیم. دستتون درد نکنه، به خدا میسپارم تو. امیدوارم همیشه سر بلند باشی.
بچه های عزیزم آفرین، سر آفرین تکرک شما. بازی رو نه به تیم آرژانتین بلکه به داور باختید. شما در اصل برنده واقعی بازی بودید که تیم آرژانتین رو با اون همه ستاره های سرشناسشون فلج کرده بود. آفرین بر شما، از تک تک تو متشکرم، افتخار آفرین هستید.
از سوئد تماس میگم. صمیمانه به تمام این بازیکنهای کشورم درود میفرستم و صورت همشون میبوسم. قربون همشون برم، قربون پرچم شیرخورشید ایران برم. خیلی خیلی خوشحالم. من خانمی هستم 75 سالمه، دارم خودمو میکشم برای ایران و ایرانی بودنم.
صادق هستم از آلمان. زنگ زدم بگم که بچه ایران خیلی خوب بازی کردن. بازنده این بازی کسی جز رئیس فدراسیون فوتبال آقای کفاشیان نیست. از نظر من ما برنده این بازی بودیم یا مساوی فرق نمی‌کنه. همین که دل مردم ایران شاد شد کلی برای ما ارزش داره.
جناب آقای روحانی، ریاست جمهوری ایران، شما مرد پخته و سیاستمدار هستید. شما نه بسیج رو در اختیار دارید، نه سپاه، نه سازمان‌های امنیتی، نه سازمان‌های اطلاعاتی، نه اون وجوه و پولای سرشار عرض کنم که بی حد و حسابی که اونها در میارن. هیچ کدوم شما اینا رو در اختیار ندارید. شما فقط پایگاه مردمی رو در اختیار دارید که به شما رأی دادن. ضرب و شتم زنان جلوی استادیوم، تنگ کردن فضای اینترنتی، هر اتفاق میفته برای اینه که این پایگاه مردمی رو از شما بگیرن. و اون زمان که مردم پشت کردن و ناامید شدن، اون وقت هست که برای بیرون راندن شما از صحنه با تمام قد حاضر میشن و دیگه دیر شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
یا آمار جدید در ایران نشون میده که میزان مشارکت زنها در بازار کار نسبت به مردها کمتر. البته این آمار جزئیات دیگه هم داره. بنا به گزارش تازه مرکز آمار ایران، شاخص مشارکت اقتصادی نیروی کار در زمستان سال 1392 نسبت به مدت مشابه سال پیش از اون بیش از 1%، یعنی 1.2% کاهش داشته. احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد با ماست. آقای علوی، پیش از هر چیز اگه ممکنه برای ما بگین اصلا شاخص مشارکت اقتصادی چطور تعریف میشه؟
شاخص مشارکت به تعریف مرکز آمار ایران میزان عرضه نیروی کار در بازار کار و شامل کسانی است که در سن کار هستند و شاغل و یا جویای کار بوده و هستند. عوامل گوناگونی در دیگرگونی این شاخص نقش داره، از اون جمله پیری یا جوانی ساختار جمعیت، میزانی که افراد فعالانه در جستجوی کار هستند و بالاخره مهاجرت نیروی کار. چون دیگرگونی این شاخص به کندی صورت میگیره، این تغییری که الان گزارش شده یک کم به نظر عجیب میاد. احتمالا بخشی از نیروی کار به دلایل گوناگون در بازار کار فعال نیست و از اون بیرون رفته و در اون مشارکتی نداره.
در سالهای اخیر این شاخص چه وضعیتی داشته و دگرگونی اون نشان از چه چیزی داره؟
این شاخص از سال 84 بعد دارای سیر کاهنده بوده و از حدود 41% به کمی بیش از 35% رسیده. این آمار نشان از کاهش نیروی تولیدی جامعه داشته و بیان خروج مداوم نیروی انسانی جامعه از بازار کار. به زبان دیگه حدود 39,500,000 نفر از جمعیت کشور شاغل نیستن و بیکارم محسوب نمیشن. پیامد چنین امری افزایش نیروی انسانی غیر فعال و غیر تولیدی و به هر حال پاسیو شدن و منفعل شدن نیروی کار و خروج اون از عرصه تولید و فعالیت است.
آقای علوی، گزارش مرکز آمار نشون میده که شاخص مشارکت زنان در بازار کار بسیار کمتر از مردانه. دلیل این تفاوت چیه؟
در مجموع به دلیل ساختار مردانه بازار کار در ایران و همچنین موانعی که برای مشارکت زنان در بازار کار وجود داره، اونها فرصت و امکان کمتری برای فعالیت در بازار کار دارن. بنابراین شگفت‌آور نیست که شاخص مشارکت مردان و فعالیت اونها در بازار کار چیزی بیش از 5 برابر زنانه. به همین نسبت شانس مردان برای اشتغال دست کم البته 5 برابر زنان میباشه و بنابراین وضعیت زنان در بازار کار چندان مناسب نیست.
بنابر همین گزارش نرخ بیکاری سال گذشته نسبت به دوره پیش از اون کاهش رو نشون میده. ارزیابی شما در این مورد چی آقای علوی؟
چون وضعیت شاخص‌های اقتصادی مانند رشد اقتصادی و ظرفیت تولید بنگاه در سال گذشته مانند گذشته بوده و اینها عواملی هستند که اشتغال ایجاد میکنن، بنابراین به نظر نمیرسه که بیکاری واقعی کمتر شده باشه. چرا؟ برای اینکه اون مبانی اصلی که اشتغال ایجاد میکنه و بیکاری رو کاهش میده تغییری نکرده. کاهش نرخ بیکاری بر روی کاغذ که ما در این گزارش میبینیم معلول همین کاهش مشارکت اقتصادیه و الا بنا به آمارهای گوناگون شغل تازه و انبوهی هم در اقتصاد ایران تولید نشده، تعداد شاغلین هم افزایش پیدا نکرده. بنابراین چیزی که هست همین بازی با اعداد بوده که ما در این گزارش میبینیم.
احمد علوی، استاد اقتصاد در ساید، ازتون ممنونم.
متشکرم از شما آید علیزاده.
روزنامه‌های امروز تیترهای زیادی دارن. یکیش اینه: فاطمه عالیا نماینده تهران در مجلس میگه کار زن شوهرداریست ندیدن والیبال. دومیش هم اینه: زلزله تهران 30 سال تأخیر داشته و ما سومی، تقسیم ایران به 5 منطقه. در صفحه اول روزنامه‌های امروز تیترهای زیادی وجود داره. شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا برای ما بیشتر میگه. شهرام، با روزنامه شرق شروع کنیم و تیتر یکش.
بله، روزنامه شرق امروز در تیتر یک گزارش شده که تماشاگران بازی‌های تیم ملی والیبال مشخص شدند، ورود زنان ممنوع و تنها مردان اجازه ورود به سالن‌های محل برگزاری مسابقات والیبال رو خواهند داشت. عکسی که این روزنامه آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو نشون میده و در گزارشی با تیتر تهدید ظریف از قول ایشون نوشته که اگر به توافق نهایی نرسیم تا پایان تیر ماه، ممکن هست به سیاست‌های قبل از توافق ژنو بازگردیم. یک گزارش هم روزنامه شرق در صفحه یک منتشر کرده درباره راه اندازی شبکه تلویزیونی افق، که این روزنامه اشاره کرده که تولید محتوای این شبکه تلویزیونی بر عهده همون مؤسسه فرهنگی اوج هست که پیشتر بیلبوردهایی رو هم علیه مذاکرات هسته‌ای در تهران و دیگر شهرها نصب کرده.
خب، امروز روزنامه آرمان تیترهای زیادی داره. یکیش ماجرای زلزله تهرانه که گفته 30 سال به تأخیر افتاده، به نقل از بهرام عکاشه که گفتگوی داشته با این روزنامه. اما تیتر یک روزنامه هم ماجرای تقسیم کشور به 5 منطقه، جزئیاتش چیه؟
بله، روزنامه آلمان در این گزارش اشاره کرده که وزارت کشور طرح جدیدی رو برای مدیریت منطقه‌ای کشور طراحی کرده و قرار است اون رو اجرا بکنه. کشور به 5 منطقه تقسیم شده که سایر استان‌ها در به دبیری یک استان در این 5 منطقه متمرکز خواهند شد. عکس یک این روزنامه هم گزارشی است درباره نقش اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در پیروزی آقای حسن روحانی در انتخابات سال 92.
خب بریم سراغ مردم سالاری.
روزنامه مردم سالاری عکس یک خودش رو اختصاص داده به شادی خیابانی مردم در شهرهای مختلف ایران بعد از اون که ایران تیم ملی ایران بازی درخشانی در مقابل آرژانتین ارائه کرد و روزنامه مردم سالاری نوشته که این شادی ها نشانه قدرشناسی ایرانیان از کارلوس کیروش و شاگردانش در تیم ملی فوتبال هست. آقای مسعود پزشکیان هم به نوشته این روزنامه خواستار رسیدگی به تخلفات آقای احمدی نژاد شده.
این تخلفاتی که گفتیم، ماجرای افشای 20 میلیارد دلاری که به هدر رفته، گویا تیتر یک روزنامه شهروند هم همینه.
بله، روزنامه شهروند نوشته که آقای جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی روز گذشته فاش کرده که 20 میلیارد دلار از بودجه کشور در دوره آقای احمدی نژاد با قیمت 1226 تومان در اختیار برخی ها قرار گرفته و اونها کالا وارد کردن اما به قیمت آزاد فروختن. عکسی که روزنامه شهروند هم شادی جمعی هست در خیابان ها بعد از مسابقه فوتبال ایران و آرژانتین، البته این روزنامه اشاره کرده که چرا بعد از باخت هم مردم به شادی پرداختن و سعی کرده که ریشه های اون رو آشکار کنه.
خب از روزنامه اعتماد هم برامون بگو.
روزنامه اعتماد یک ملت یک تیم تیتر اصلیش هست و این روزنامه نوشته که سیل پیام‌های تقدیر از سوی مسئولان و همچنین چهره‌های نخبه در ایران و همچنین مردم راهی تیم ملی شده و مردم خواستار تمدید قرارداد آقای کارلوس کیروش هستن برای مربیگری تیم ملی ایران. عکسی که این روزنامه هم گفتگویی است با مسعود نیلی مشاور اقتصادی آقای روحانی که گفته دوره تصمیم‌های هیجانی گذشته است.
خب روزنامه رسالت امروز چه خبرهایی داره؟
روزنامه رسالت تیتر یکش مربوط است به سخنان رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مسئولان قوه قضاییه که ایشون گفته مردم، دولت و مرجعیت توانایی مقابله با فتنه تکفیری ها را دارند. عکس یکش به پیروزی 3-1 که تیم ملی والیبال ایران بر ایتالیا اختصاص داره و یک گزارش هم داره درباره اینکه بیمه زنان خانه‌دار همچنان در بلا تکلیفی است.
خیلی جالب، آیت الله رفسنجانی هم از داور بازی ایران و آرژانتین انتقاد کرده.
بله، روزنامه آفتاب یزد نوشته که آقای رفسنجانی هم از داور مسابقه ایران و آرژانتین انتقاد کرده. علاوه بر این روزنامه آفتاب یزد واکنش‌های گسترده درباره داور و درباره بازی درخشان اعضای تیم ملی فوتبال ایران در مقابل آرژانتین رو امروز در صفحه یک منعکس کرده. از قول فاطمه راکعی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی هم نوشته که نباید زنان رو از حق طبیعیشون یعنی ورود به استادیوم های ورزشی محروم کرد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، توی بخش دوم باز هم با هم دیگه همراه خواهیم بود.
متشکرم.
جام جهانی ورزش، فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار با آرژانتین و بازگشت به کمپ کورینتیانس در ساو پائولو شب گذشته تمرینات خود را برای دیدار با بوسنی از سر گرفت. به گزارش خبرگزاری‌ها به دلیل بازی درخشان و قابل قبول بازیکنان ایران مقابل آرژانتین، تمرین دیشب این تیم در فضای بسیار شاداب انجام شد. در گزارشی که بامداد امروز از شبکه 3 سیما پخش شد، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در مورد دیدارهای تیم ملی این کشور در جام جهانی مقابل نیجریه و آرژانتین اظهار داشت:
من فکر میکنم که با این بازی خوبی که بچه‌های ما داشتن و با این انسجامی که داشتن، دنیا رو فوتبال ما یه حساب دیگه باز کرده و کلاس فوتبال ما رو در واقع بالا برده.
تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه پس فردا در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی برزیل 2014 به مصاف تیم بوسنی می رود. طی دیشب و بامداد امروز با برگزاری 3 دیدار از گروه های جی و اچ، هفتم و هشتم دور دوم مرحله گروهی جام جهانی به پایان رسید. در دیدار باقی مانده از گروه جی، آمریکا در حالی که تا دقیقه آخر مقابل پرتغال 2-1 پیش بود، در ثانیه‌های واپسین دروازه اش باز شد تا این بازی با تساوی 2-2 به پایان برسد. در دیدارهای گروه اچ هم ابتدا بلژیک با پیروزی 1-1 مقابل روسیه صعود خود را به مرحله بعد قطعی کرد و در دیدار دوم در یک بازی پرگل که 6 بار توپ از خط دروازه ها عبور کرد، الجزایر 4-2 کره جنوبی را شکست داد. اما بازی های دور سوم یا دور آخر مرحله گروهی که به صورت همزمان انجام می شود امشب آغاز می شود. در گروه آ برزیل میزبان که با 4 امتیاز در صدر ایستاده با کامرون حذف شده دیدار می کند و مکزیک 4 امتیازی با کرواسی که 3